بینندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون در استاد دانشگاه در واشنگتن می باشند هستیم. آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و همچنین رسیدن سال نو را، سال نو مسیحی رو به تمام ایرانیان عزیز، مخصوصاً به هموطنان مسیحی خودم تبریک عرض می کنم و امیدوارم که سالی پر از محبت و صلح و رفاه برای همه مردم ایران، من جمله برای مسیحیان ایران باشد.
سپاسگزار، ما هم به همچنین و همین آرزوها رو داریم برای عزیزان. جاوید پارسابناب، اگه موافق باشید چون هفته های گذشته با رویدادها آغاز کنیم و بپردازیم به دنباله برنامه ها.
بله، من خیلی علاقه داشتم که از همین فرصت استفاده بکنم و به بخش مهمی از حوادثی که در سال 2005 میلادی اتفاق افتاد، به این حوادث یه اشاره بکنم و یه تحلیل نسبتاً کوتاهی هم از بخشی از این حوادث رو من به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم و بعدن هم اگر وقت داشتیم، حتما که وقت خواهیم داشت، میپردازیم به بخشی که در مصاحبه های قبلی در این 3-4 هفته گذشته شروع کردیم و راجع به اقشار مختلف مردم ایران چه نقشی در انقلاب مشروطیت داشتن، راجع به انجمن های زنان مشروطیت صحبت بکنیم.
خواهش میکنم.
با اجازه شما علاوه دارم که اول به حوادثی که در سال 2005 اتفاق افتاد به این حوادث اشاره بکنم. حادثه سونامی اولین حادثه بزرگ سال 2005 بود که البته خود این در واقع طوفان های دریایی همراه با بعضی جاها با زلزله در روزهای 25, 26, 27 سال 2004 اتفاق افتاد. ولی تا بیاییم به عواقب فلاکتبار و دردناک این حادثه تراژیک بزرگ متوجه بشیم، این در واقع روزهای اول سال 2005 در واقع از طرف رسانه‌های گروهی به سراسر جهان بالاخره مخابره شد و مردم جهان متوجه در واقع عواقب دردناک این حادثه شدند و در این حال خب گفتن حوادث یک مدت زمانی، یک فصلی یا یک سالی خود به خودی نمیتونه اهمیت داشته باشه، مگر اینکه با تحلیل، با تجزیه تحلیل همراه باشه. حادثه سونامی در واقع نشان داد که چگونه جهانی شدن سرمایه یا گلوبالیزاسیون امروز فقط در واقع به نفع ثروتمندان و سرمایه‌داران بزرگ جهان، و حادثه سونامی دقیقاً نشان داد که جهانی شدن سرمایه کوچکترین خدمتی نمیتونه در این نوع موارد به مردمانی که در واقع قربانیان نظام جهانی سرمایه هستند بکنه. و ما دیدیم که اکثریت مردمان این کشورهایی که حادثه سونامی در اونجا اتفاق افتاد، مثل هندوستان، ولی بیشتر از هندوستان در اندونزی، در تایلند و مخصوصا در کشور سریلانکا، اکثر مردمان این کشورها که کشته شدند عمدتا از تهیدستان، از فرودستان شهرهای مختلف این کشورها بودند که در واقع مورد هجوم بلاهای بزرگ سونامی قرار گرفتند و از بین رفتند.
بله.
این که حادثه سونامی یه حادثه بوده، یک در واقع یک تراژدی طبیعی هم بوده، منتها برخورد دولت‌ها، برخورد تمام اونهایی که از نظام جهانی سرمایه صحبت میکنن و میگن که این گلوبالیزاسیون در میتونه در خدمت همه قرار بگیره، دقیقاً حادثه سونامی یکی از اون حوادث بزرگی بود که مردم جهان متوجه شدن که سرمایه های بزرگ وقتی که تمام این مرزها را میشکنند ولی در خدمت سرمایه داران بزرگ قرار میگیرند و نه در خدمت تهیدستان، فرودستان و کارگران و دهقانان و در واقع برزگران و رنزبران و تمام این کشورها بزرگترین صدمات را دیدند.
بله بله.
حادثه بعد از حادثه سونامی در واقع در حوالی ماه فوریه، خب مسلماً مرگ یاسر عرفات بود که خیلی مهم بوده و به نظر من این هم خب درسته که یک رهبری که خیلی هم مورد علاقه مردمش بوده از بین میره، ولی مرگ یاسر عرفات در واقع آخرین رهبران نهضت‌های رهایی بخش ملی بوده که از بین میره. یعنی ما بعد از سالها سال در جهان، در سطح جهانی شاهد رشد نمو و جنبش‌های ملی و نهضت‌های رهایی بخش بودیم که توسط رهبران بزرگی این نهضت‌ها رهبری می‌شدند. ولی عرفات تنها فردی بود که از اون زمان مونده بود و با مرگ اون تقریبا میشه گفت که اون نهضت‌های رهایی بخشی که از کنفرانس باندونگ در سال 1965 شروع شد و رهبران بزرگی مثل جمال عبدالناصر، احمد سوکارنو، سکوتوره، قوام نکرومه و تیتو از یوگسلاوی، جواهرلال نهرو از هندوستان داشتیم، همه اینها در یک پروسه از بین میرن، ریزش پیدا میکنن، جنبش ها و نهضت هایشون با شکست روبرو میشه و مرگ یاسر عرفات هم میشه گفت که آخرین نمونه کلاسیک رهبری جنبش رهایی بخش بود که با مرگ او در واقع نهضت رهایی بخش کلاسیک از بین میره. البته ما امروز در جهان در واقع شاهد بروز جنبش های بزرگی هستیم، مثل زاپاتیستاها در مکزیک یا جنبش مقاومت در عراق، ولی این جنبش ها با اون جنبش های که به اسم نهضت های رهایی بخش در دهه های 1960-1970 معروف شده بودن تفاوت های کیفی و اساسی دارن که در وقت شاید به اونا هم اشاره بکنیم. بعدا حادثه بزرگی که در سال 2005 اتفاق افتاد، قتل رفیق حریری بود.
بله.
وزیر سابق لبنان.
بله.
باز هم اگر توجه کنید این هم فقط یک حادثه بود که خب یک دو میرن یه جایی رو منفجر میکنن و نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری با چند نفر از طرفدارانش و در واقع یارانش کشته میشن. ولی اگر به تحلیل این جریان بپردازیم متوجه میشیم که قتل رفیق حریری هم عمدتا یک در واقع یک نوع لولو خورخوره یا بهش بگیم مترسک شد دست در دست نیروهای مثل دولت آمریکا، دولت اسرائیل و حتی بخش‌های بزرگی از دولت‌های دیگه که به معتنفین معروف آمریکا در عراق معروف شدن، از این دخل رفیق حریری در واقع میخوان استفاده بکنن برای تغییر رژیم در سوریه.
بله.
حالا چقدر سوریه در دخل رفیق حریری دست داشته، این درست برمیگرده به اون جریانی که در سال 2003 وقتی که آمریکا برنامه می‌چید که به عراق حمله بکنه، از سلاح‌های کشتار دست جمعی صحبت می‌کرد و ما امروز می‌دونیم که کشور عراق یعنی دولت صدام حسین تمام گناهانی رو هم که انجام داده بود، ولی این یکی از اون گناهان نبوده. یعنی کشور عراق و دولت بعثی صدام علی‌رغم جنایاتی که کرده بودن علیه مخصوصا مردم ایران، ولی دارای سلاح‌های کشتار دست جمعی در سال 2003 نبودن.
بله.
و ولی خب نظام جهانی آمریکا از این جریان استفاده کرد و به کشور عراق حمله کرد، که البته به غیر از اینکه برای کشور خود آمریکا چقدر این ضرر زده، باعث شده که نزدیک به 100,000 نفر، تازه بعضی ها این عدد و بیشتر،
بله، تا 200,000 نفر
باعث شده که 100,000 نفر عمدتا مردم عراق در این 3 سال گذشته کشته بشن و عمدتا هم این انسان ها که کشته شده هن بچه ها، زنان و مردان پیر هستند.
عمدتا
اونهایی که در جنبش مقاومت شرکت کردن.
آیدوشون پاسخنم،
بله،
اینو تا 200,000 نفر هم آمار چیز کرده.
بله، آمار دادن.
خود
آمریکا میگه ما 30,000 فقط کشتیم، ولی اون 30,000 رو منظورشون اینی که فقط منظورشون اینی که ما 30,000 از جنبش مقاومت کشتیم، اونایی که مقاومت میکردن مبارزه میکردن علیه ما کشتیم. در صورتی که ما میدونیم که واقعیت اینی که حتی اگر 30,000 نفر هم ما بپذیریم، اکثر این 30,000 نفر مردمانی بودن که ضرورتاً مسلح نبودن، جنگ نمی‌کردن، در خانه هایشون بودن و کشته شدن به خاطر این بمباران ها. در هر حال قتل رفیق حریری هم، حالا هر قدر ما بخواهیم بگیم که چه نیروهایی، چه گروهایی، چه اشخاصی یا چه دولتهایی پشت این قتل بودن، یک واقعیت اینی که دولت سوریه هم مثل دولت عراق یک دولت دموکراتیک به هیچ وجه نیست و مردمان مترقی در جهان و تمام اقشار مختلف آزادی خواهان در کلیه کشورهای خاورمیانه قبول می کنند که دولت بعثی سوریه یک دولت دموکراتیک نیست. ولی این که آیا حتما این دولتی که غیر دموکراتیکه و دموکراتیک نیست در قتل رفیق حریری دست داشته، این به هیچ وجه ثابت نشده و شاید مثل جریان کشتار سلاح‌های کشتار دست جمعی، این هم یکی از اون مسائل باشه که در واقع میخوان به خاطر با مترسک قرار دادن قتل رفیق حریری جریان رو بکشن و به بالاخره به اون نیت خودشون که تغییر رژیم در خاورمیانه هست، این دفعه در مورد در واقع سوریه انجام بدن.
البته بهانه های اسکندرگونه دیگه.
بله، عمدتاً بهانه ها رو قرار میدن که خب به اصطلاح از این جریان قتل رفیق حریری هم مثل باران رحمت 11 سپتامبر استفاده بکنن و حمله بکنن به کشور سوریه. خب این دفعه از طرق مختلف بالاخره به تغییر رژیم در سوریه به اصطلاح دستیابی داشته باشن.
بله.
خروج نیروهای نظامی اسرائیل از نوار غزه، این هم یکی از مهمترین حوادث سال 2005 بود که خیلی خیلی تأثیر داشته در توازن قدرت ها در کلیه خاورمیانه، ولی به خصوص در رویارویی و جنگی که امروز بین فلسطین و اسرائیلی ها وجود داره و در واقع با خروج خودشون از نوار غزه، عمدتا دولت اسرائیل تحت رهبری شارون تصمیم گرفتن که با دادن نوار غزه برای مدتی افکار عمومی رو به طرف خودشون جلب بکنن به صورت مثبت و در واقع کوشش بکنن که ساحل غربی رو به اصطلاح وست بنک و ساحل غربی رو کاملا تزیین کنن و به در واقع کانتون‌های مختلف تقسیم بکنن و بدین وسیله در واقع اون صلحی رو که در آسلو قرار بود به اصطلاح در کنفرانس آسلو در معاهده آسلو 1992 قرار بود که دو تا ما کشور داشته باشیم به اسم فلسطین و به اسم اسرائیل که هر دو یکدیگر رو به رسمیت بشناسن، به نظر من خروج نیروهای نظامی اسرائیل از نوار غزه در واقع یک حرکتی بودی در این جهت که نوار غزه رو در واقع به اصلاح به عنوان فلسطین قرار بدن و از ساحل غربی هم بخشای بزرگش رو در واقع متصل بکنن به خاک اسرائیل، که این دقیقاً مخالف تمام اون قرارمدارهایی بوده که در تمامی این سالها دولت اسرائیل حتی امضا کرده مثل معاهده آسلو، ولی در عمل برخلاف این قراردادها حرکت کردن و با این حرکت‌های خودشون در واقع تلاطم و بحران را در خاورمیانه بی نهایت نهادینه کردن. و آدم وقتی که در آغاز سال 2006 به خاورمیانه نگاه میکنه متوجه میشه که در خاورمیانه تلاطم بحران بیشتر و بیشتر شده و آینده ای هم آدم که میبینه برای خاورمیانه پر از در این حال که ما امیدوار هستیم، ولی بیم ترس و امید با هم قاطی هستند، یعنی ولوادی بیشتر بیم تا امید. و این حرکت های دولت اسرائیل در رابطه با مردم فلسطین در واقع در متن این نوع برخورد باید مورد تحلیل قرار بگیر.
کاملا.
بعد از خروج نیروهای نظامی اسرائیل از نوار غزه یه حادثه بزرگی هم دوباره در دنیا اتفاق افتاد که این حادثه در خود آمریکا اتفاق افتاد، حادثه کاترینا. یعنی این دفعه یکی از ایالات آمریکا، ایالت لوئیزیانا و شهر بزرگش نیو اورلیان در واقع مورد در واقع هجوم این سیلاب های بزرگ اقیانوسی قرار گرفت، طوفان های عجیب غریبی که اتفاق افتاد.
بله.
و ما دیدیم که خب این واقعیت هم وجود داره که دولت آمریکا میخواد تغییر رژیم بده، به اصطلاح دموکراسی بیاره برای خاورمیانه، ولی در مورد حادثه کاترینا کوچکترین اقدامی نکرد که به شهروندان این شهر بزرگ تاریخی نیورلیان که اکثرشون سیاه‌پوستان بودن کوچکترین نتونست کمکی بکنه. و این هم حادثه کاترینا هم دقیقا مثل حادثه سونامی نشان داد که دولت جورج بوش و در واقع نظام جهانی سرمایه علی‌رغم تبلیغاتی که در سراسر جهان مخصوصا در آمریکا از طریق رسانه‌های گروهی به جلو میبرن و تبلیغ میکنن که بله جهانی شدن، بله این نوع سیستم سرمایه داری میتونه در خدمت همه مردم قرار بگیره، ما دیدیم که در حادثه کاترینا اکثر اون انسان‌هایی که بی خانمان شدن، خانه‌های خودشون از دست دادن، بچه‌های خودشون رو گم کردن در این حادثه بزرگ، هنوز هم بعد از 6 ماه بخش بزرگی از این خانواده‌ها نتوانستن بچه‌های خودشون رو، کودکان خودشون رو پیدا بکنن و از بی خانمانی نجات پیدا بکنن و در سراسر آمریکا پخش و پلا شدن. رژیم جورج بوش میخواد دموکراسی میاره در عراق، میخواد مردم عراق رو آزاد بکنه، ولی نتونست به شهر بزرگ نیویورک اون کمکی رو که میبرستی انجام میداد دولت انجام بده. پس در نتیجه حادثه کاترینا هم مثل حادثه سونامی در واقع نشان میده که جهان ما در یک بحرانیه و این بحران عمدتاً به خاطر عملکرد و سیاست های نظام جهانی سرمایه به سرکردگیه امریکاست در حال حاضر.
مانه.
در هر حال یکی از حوادث بزرگ سال 2005 انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران بود.
سونامی ایران.
بله جمهوری ایران. اگر به این مسئله هم ما بیشتر اصلاح تحلیل کوچکی بدیم از این جریان و بخش بعدی ها را ما میتونیم در هفته های آینده بیشتر صحبت کنیم. انتخاب محمود احمدی نژاد هم خیلی مهم بود از نظر خیلی ها، به خاطر اینکه مردم ایران بخش بزرگشون وقتی که رفتن به احمدی نژاد رأی دادن قربان در واقع فریب شعارهای مهرورزانه و شعارهای در واقع به اصطلاح مردمی احمدی نژاد خوردن و در یک توهمی رفتن، درست همان توهمی که 8 سال قبل بعضی از بخش بزرگی از روشنفکران هم در داخل ایران هم در خارج از ایران قربانی تبلیغات خاتمی شدن و 8 سال طول کشید که از این توهم بیام بیرون. امروز این نه تنها 8 سال بلکه حتی 4 سال و 1 سال هم طول میکشید که امروز کارگران ایران و تویدستان ایران کاملا متوجه شدن که علی رغم رأی که تازه اون رأی هایی که بخشی از اینها به احمدی نژاد دادن، امروز خرافاتی ترین، خشونت آمیز ترین و تنش آفرین ترین حکومت در دوران جمهوری اسلامی امروز بر سر کار اومده و ایران ما را در 2 صحنه هم داخلی و خارجی در واقع دوباره به سوی بحران سوق میده. یعنی اوضاع ایران هم درست مثل اوضاع عراق، مثل اوضاع اکثر کشورهای جهان سوم و مثل اوضاع خود آمریکا فقط نشان میده به ما که دنیا داره در جهت بحران‌های بزرگی به حرکت افتاده و این بحران‌ها دیگر مشخصاً در واقع مربوط فقط به یه منطقه مشخص در جهان نیست، بلکه کل خاورمیانه من جمله کشور ایران هم در بر گرفته. ما امروز متوجه میشیم که رژیمی که اومد و با شعارهای مهرورزی و کمک به تهیدستان و اینا در واقع رئیس جمهورشون انتخاب کردن، میبینیم که اینها در واقع مراکز علمی و فرهنگی و اجتماعی و یکی پس از دیگری در خدمت روحانیت واپسگرا قرار دادن و فشارهای اجتماعی و پلیسی و امنیتی بر جوانان، زنان، دیگراندیشان افزایش پیدا کرده. سیل دستگیری و بازداشت فعالان مطبوعاتی، دانشجویی، کارگری، مخصوصا کارگری در این 2-3-4 هفته گذشته و مدافعان حقوق ملیت‌های مختلف به خصوص در کردستان گسترش یافته، ماشین سرکوب و خشونت و اعدام قربانیان بیشتری به خصوص از میان نوجوانان، همجنسگرایان، ملیت‌های مختلف در واقع و بهائیان دوباره از سر گرفته و فقر و نابسامانی‌های اجتماعی به نظر من در حال حاضر علی‌رغم تمام تبلیغاتی که آقای محمود احمدی نژاد میکردن و میگفتن حکومت او حکومت مهرورز و مهرورزی خواهد بود، حکومت مردمی خواهد بود، درست به یکی از نامردمی ترین حکومت ها در نه تنها تاریخ ایران بلکه در تاریخ خود جمهوری اسلامی تبدیل شده و یک نوع روب و حراس و بیم سراسر ایران رو گرفته است.
بله و جناب پاسبانو خواستم حضورتون ارز کنم بله که یه عده‌ای رفتن رأی دادن ولی بیش از این هم بر اساس اظهارات و خیلی از دوستان خودشون که تقلب‌های بسیار فاحشی هم انجام شد تا ایشون از صندوق‌ها در بیان.
مسلما اون مثلا تقلب و تقلب در انتخابات که خیلی روشن بود. ولی حتی ما اگر بگیم که حرفایی که این زدی دو مردم هم رفتن بهش رای دادن، این درست مثل 8 سال 9 سال قبل به خاتمی رای دادن، این توهم بوده و مردم از این توهم دیگه 8 سال طول نکشید بیان بگن که ما از احمدی نژاد حالا عبور میکنیم. عبور از خاتمی اگر 7 سال طول کشید، به نظر من عبور از احمدی نژاد فقط 7 ماه طول کشید.
دقیقا
امروز ما شاهدش هستیم که چقدر در واقع مردم بیشه در واقع زحمت کشان در ایران، در واقع بیکاری در ایران، قیمت اجناس در واقع بیداد میکنه.
بله، دم این دستگیری ها در شرکت واحد و غیره. بله بله، بفرمید.
از شبت که در سال 2005 وقایع مختلف دیگری اتفاق افتاد که من به بخشهاشون فقط دیگه اشاره میکنم بدون تحلیل، و امیدوارم که در هفته های آینده به این بخشها هم اگر وقت داشته باشیم بپردازیم. در اروپا در سال 2005 مردم بخشی از کشورهای مختلف اروپا مخصوصا فرانسه و هلند در رفراندوم شرکت کردن و به اساسنامه اتحادیه اروپا در واقع نگفتن، یعنی قبول نکردن، و این هم خودش نشون میده که در اروپا هم مردم دیگه دقیقاً به دو بخش تقسیم شدن. میدونی بعضی سالها در زمان جنگ سرد میگفتیم که اروپا به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده، ولی امروز اروپا هم به دو بخش تقسیم شده، ولی نه شرقیه نه غربیه، نه شمالیه نه جنوبیه، بلکه به دو بخشی تقسیم شدن که یه بخششون میخوان یه اتحادیه اروپایی بیارن که این اتحادیه اروپا در بس در خدمت نظام جهانی سرمایه به سرکردگی آمریکا باشه. یه بخش هم از مردم و افشار مختلف مردم، نیروهای مختلف جامعه کشورهای مختلف اروپایی اصلا به این امر اعتقادی ندارم، این امر را نمیپذیرم، و ما در انتخابات هلند و فرانسه دقیقا دیدیم که نیروهای مختلف با نهله‌های فکری مختلف اومدن و بر رد اساسنامه اتحادیه اروپا رای دادن، به نفعش در واقع بر علیهش رای دادن و رد کردن. و این نشون میده که اروپای به اصطلاح اروپای سرمایه، اروپایی که میخواد با نظام جهانی سرمایه به سرکردگی آمریکا بره، عبودیت آمریکا را بپذیره، و اروپایی که اکثرا مردمشون و دولت ها نمایندگی اینها را نمی کنند مثل فرانسه و هلند، اینها اومدن علیه اون اساسنامه رای دادن.
این
خودش بحث بزرگی.
دقیقا جاپاس. بله جاپاس، در خود این دلیل رشد روزافزون اینی که ملت ها به اون استقلال و آزادی باور بیشتری پیدا میکنن.
باور بیشتری پیدا میکنن و خیلی جالبه که برای مدت ها عمدتا مردم فکر میکردن که خب مثلا در خاورمیانه در دیگر کشورهای جهان سوم دولت ها نمایندگان مردمانشون نیستن. اینو که ما واضحه، ما خودمون میدونیم که نه رژیم جمهوری اسلامی و نه رژیم پهلوی نمایندگان مردم ایران نبودن.
بله.
ولی عموما خیلی از روشنفکران، دانش آموزان، دانشجویان ایرانی فکر میکردن که بله دولت آمریکا نماینده مردمان خودشونه و دولت فرانسه بیشتر نمایندگی میکنه مردم خودشو. ولی ما در این سال، یعنی سال 2005، وقایعی در جهان اتفاق افتاد که این مسائل رو برملا کرد. حادثه کاترینا دقیقا نشون داد که دولت آمریکا به هیچ وجه در خدمت مردم آمریکا نیست. دولت فرانسه که میخواد این حتما این اساسنامه مورد موافقت مردم قرار بگیره، مردم ریختن در یه رفراندوم به صورت مسممانه و به طور جدی علیه این اساسنامه رأی دادن.
بچه
کاترینا هم دقیقا نشون داد که مردم آمریکا ضرورتا دولت نماینده اینها نیست، برای اینکه حادثه کاترینا نشون داد که این دولت به این بزرگی که میلیاردها دلار خرج میکنه در عراق و نتیجهش هم در واقع ویرانی شهرهای عراق، ویرانی دهات عراق و قتل عام زنان و کودکان عراقیه. وقتی که به حادثه کاترینا اومدیم دیدیم که این همین دولت کوچکترین کمکی به مردم خودش هم نکرد. همون در واقع بی خانمانی رو که در از طریق بمب‌هاش در عراق به وجود آورده بود، در آمریکا که بی خانمانی رو یک نیروی بزرگ به اصطلاح طبیعی به وجود آورده بود، نتونستن در جلو چشمان مردم جهان کوچکترین کمکی بکنن. و امروز شما اگر هر یک از این گروه هایی رو که بی خانمان شدن، از خانه هاشون دیگه رانده شدن، از شهرشون، شهر نیو اورلان رانده شدن، بپرسید میبینید که بعد از 7-8 ماه کوچکترین کمکی به اینا نشده است. اینی که تمام اینها ولی نشون میده که جهان ما با بحران رو گروه شده و این بحران و نظام جهانی سرمایه به بسیار آورده، ولی مردم هم بیشتر و بیشتر از هر زمانی آگاهی پیدا می کنند و حوادث که اتفاق می افته و بیعملی ناکارایی دولت ها را تقریبا به صورت بسیار شفافی در مقابل چشمان مردم جهان در واقع به نمایش می گذاره. شورش های جوانان در خیابان های شهرهای عمده فرانسه دقیقاً اینو نشون داد که چقدر سالها سال اکثر مردم تهی‌دست فرودست این کشورها اونقدر ظلم دیدن که به صورت شورش‌های بزرگ خیابانی 6 هفته در اکثر شهرهای فرانسه ادامه داشت.
بله.
خب تمام این حوادث به نظر من در سال 2005 تحلیل هایی که ما میدیم تحلیل های ناامیدانه است، تحلیل هایی است که بیشتر بیم به وجود میاره تا امید. ولی یک جریان بسیار بزرگی در سال 2005 نه تنها شکل گیری پیدا کرد بلکه نوز یافت، یعنی انسجام بیشتر یافت و خیلی امیدوار کننده و بی اندازه خوشحال کننده است. پیروزی در واقع نیروهای دموکراتیک، نیروهای سوسیالیست در آمریکای لاتین، در کشورهای آمریکای لاتین یکی بعد از دیگری. ما میدونیم که در ونزوئلا مردم اونجا دارای یک دولتی هستند که در مقایسه با اکثر دولت‌های کشورهای جهان سوم، ما میدونیم که دولت هوگو شاوز یک دولت مردمیه با تمام محدودیت‌هایی که داره، یک دولت به تمام مردمیه. ولی خب این دولت این سال در 2 سال گذشته بیشتر بیشتر معروف شده در جهان بین مردم که دولت هوگو شاوز یک دولت مترقی، یک دولت مردمیه در ونزوئلا. ولی در کشور برزیل هم این اتفاق افتاد، یک دولت نسبتا مردمی مصر، و در آرژانتین هم این اتفاق افتاد.
بله.
و آخرین پیروزی در واقع در کشور بولیوی بود.
بله.
درست 3 هفته قبل از آغاز سال نو در آمریکا و در جهان، سال نو میلادی، پیروزی مورالز.
بله.
در کشور بولیوی بود که سرکار اومد و هدفش مبارزه علیه گلوبالیزاسیون، علیه نفوذ خارجی ها در بولیوی، و میخواد کشور بولیوی رو مثل ونزوئلا، مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل یوروگوئه ترباکه از حوزه نفوذ نظام جهانی سرمایه بیرون بیاره و با اتحاد با این کشورها قدم های مؤثری رو برمیدارن که رفاه و آسایش رو به طور نسبی هم شده ببرن بین تهی‌دستان فرودستان این کشورها که عمدتاً طبق گزارش سازمان ملل متحد 85% مردم این کشورها را تشکیل میدن، یعنی کشور ونزوئلا، برزیل، کشور بولیوی، اینها نمونه هایی هستن که وقتی که ما میریم به این کشورها و تحقیق و تبحث میکنیم میبینیم که 85% مردمان این کشورها تویدستان هستند که مورد استثمار طبقاتی قرار گرفتن، ظلم و ستم همیشه بوده، ولی این دولت ها این در سالهای گذشته مخصوصا پیروزی مورالوز سه چهار هفته گذشته این امید رو به ما میده که بالاخره در یه منطقه در جهان نیروهای مترقی و پیشرو در واقع بیشتر بیشتر سازمان یافته شدن و نتایج این سازمان یافته بودنشون در انتخابات دیده میشه که یکی بعد از دیگری در این کشورها نیروهای مترقی و آدم‌ها آزاد اندیش مثل مورالز که علاقه داره که به مردم بولیوی مثل هوگو شاروز در ونزوئلا خدمت بکنه میان سر کار. این البته چیزه در واقع یک نمونه است از اون امیدی که ما میتونیم داشته باشیم. همه مناطق جهان در واقع تحت حاکمیت نظام جهانی سرمایه قرار نگرفتن، به غیر از این که افکار عمومی در سطح بین‌المللی داره شکل گرفته، نوز پیدا کرده که علیه نظام جهانی سرمایه موضع بگیره و به مقاومت ها و به مبارزات و به چالش های خودش ادامه بده. در کشورهای مختلف آمریکای لاتین ما از ثمره این مبارزات رو میبینیم که منجر شده به پیروزی آدم های آزاد اندیش و در واقع طرفدار فقرا و تویدستان در این کشورها عملا اومدن سر کار. و آمریکا در این حال که در عراق در یک باتلاقی بزرگی قرار گرفته، فرو رفته، حالا خواهیم دید که چگونه با این کشورها برخورد خواهد. این سال 2006 رو خیلی خیلی چشمگیرتر از سالهای قبل خواهد کرد به نظر من، برخورد در واقع نظام حاکم جهانی سرمایه به سرکردگی آمریکا با رشد و پیروزی نیروهای پیشرو، نیروهایی که ضد گلوبالیزاسیون هستند، ضد نیولیبرالیسم هستند، ضد بازار آزاد هستند، ضد خصوصی سازی هستند، ضد و طرفدار عمومی سازی هستند. یک ترندیه، یک روندیه که حالا در آمریکای لاتین آغاز شده و خیلی امیدوار کننده است به نظر من.
بله، امیدواریم که بتونن در راه آزادی و حاکمیت ملتشون و استقلال همچنان کوشا باشند و پویا باشند.